أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم ما تو جلسه قبل تو تقریب از آقای سیستانی نقل کردیم برای اینکه به لازرر استدلال بشه برای اینکه یک حق فسخ یا حق طلاقی برای غیر زوج اثبات بشه، حالا با ریزکاری هایی که تو تقریب داشت. یک اشکالی رو مطرح کردیم اینجا که خب ثبوت یک همچی حقی برای غیر زوج خودش ضرر هست برای مرد و زوج، خصوص مورد مورد اصلی بحث در جایی هست که مورد تکیه اصلی کلام در جایی هست که مرد نه تعمدن و از سر قدرت به خاطر عدم قدرت نفقه زن رو پرداخت نکنه. خب جایی که نفقه زن رو پرداخت نمی کنه، اگر ما بگیم که حق داره کسی غیر از زوج این زوجیت رو ملغا کنه، حالا به نحوه فسخ یا طلاق هر به هر نحوی، در واقع این حقی رو که مرد داره و زوجیتی رو که یک حق مرد هست، در واقع این رو داره از بین میبره و ضرر داره میزنه به مرد. خب این تقریبی بود که بنابراین بحث تضاهم ضرره این است و امثالی این. این اشکال به نظر میرسه که وارد نباشه. این اشکال در صورتی صحیح هست که زوجیت مطلقه مقتضای ذهنیت عقلایی یا ذهنیت شرعی وجود داشته باشه. ببینید یه موقعی هست که عقلا و شرع مقدس برای زوج یک زوجیت مطلقه‌ای که هیچ گونه مقید به اداء حقوق نفقه و اینها نیست رو جعل کرده باشه، یعنی اقتضای اصل صیغه نکاح و اقتضای اصل توافقی که طرفین میکنند توافقی که نه این زیاده یه کمه چیزیه
کمه
حالا نه فعلا این که میکنم بعدش کنید آبش رو قطع کنید. عرض کنم خدمت شما اگر یه همچی حقی برای زوج، حق اقتضایی برای زوج ثابت باشه، خب با ثبوت حق فسخ یا حق خیار برای غیر زوجه ما میخواییم جلوی این حق رو بگیریم، در واقع داریم ضرر میزنیم دیگه. ضرر میزنیم یعنی یه چیزی که مقتضیش وجود داره ما نمیشیم از این که این مقتضی به فعلیت برسه. اصلا موارد ضرر همینه که یه شخص یک عرض کنم اقتضایی داره ذاتن، ما جلوی اون اقتضا رو میگیریم. اینجا زن اصل اولی در مورد زن این هست که بتونه آزاد باشه، یک اصل عقلاییه. خب شارع مقدس عقلا در قبال عقلایی که در ذهنیت شرعی سیر میکنن در مقابل آمدن گفتن که زنی که میاد خودش رو تحت قیمومت شوهر قرار میده، این اون آزادی ازش سلب آزادی میشه. ولی این سلب آزادی که برای زن میشه و یک سری از اختیارات به شوهر واگذار میشه در قبال یک حقوقی هست که شوهر باید اون حقوق رو ادا کنه، و الا بدون ادای اون حقوق عقلا این زن رو همینجوری به عنوان یک برده و یک چیزی که شوهر اختیاردار مطلقش باشه که نیست. بنابراین اگر قرار باشه شوهر اون حقوق رو ادا نکنه، بدون ادا کردن اون حقوق بخواد اختیاردار زن باشه، متضرر میشه. در یعنی اون حق ذاتی آزادی که باید زن داشته باشه، اون حق ذاتی از زن سلب شده و بدون اینکه اون مابرزایی که عقلاً در قبال اون وجود داره به او رسته باشه. بنابراین زن اینجا متضرر میشه، ولی در مورد مرد یک همچی حقی نه عقلا قائل هستند نه شرع یک همچی حقی برای مرد قائل شده. حق اقتضایی ها میخوام بگم، یعنی اقتضای ادله این نیست که مرد بدون اداء نفقه و اینها حق قیمومت بر زن داشته باشه. از خود آیه شریفه ان الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله بعضهم علی بعضای ما انفقو هم ممکنه به این من اشاره به این نکته باشه که این قیمومیتی که مرد بر زن داره در ازای اون انفاقی هست که مرد میکند در ازا. بنابراین جایی که اون انفاق رو نکنه ولو به خاطر عدم قدرت این انفاق رو نکنه، دیگه این که بگیم اقتضایی ادله داره برای اینکه مرد بر زن قیمومیت داشته باشه یه همچه چیزی نیست. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که مرد یک حق اقتضایی داشته که با ثبوت حق فسخ یا حق طلاق برای غیر زوج اون حق ازش سلب شده تا ضرر صدق بکنه. اینی که در واقع عرض کردم ما با توجه به البته این مطلب که ما میخواییم بگیم نمیخواییم تمسک کنیم به مثلا عرض کنم خدمت شما هر رجال و قوامون ان النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا، خود این رو مستقیما تمسک کنیم یا مستقیما به فامساکن به معروف او تصریحن به احسان به ادله که از اینها استفاده میشه که به اینا نمیخوایم تمسک کنیم، بلکه بحث سر این هست که در فضایی که امساکن به معروف او تصریحون به احسان صادر شده، در این فضا ما نمیتوانیم یک حق مطلقی ولو اقتضاءن برای مرد برای زوجیت ثابت کنیم. امساکن به معروف او تصریحون به احسان ازش این استفاده میشه که مرد در صورتی میتواند به این تصریح به احسان عمل نکنه، یعنی زوجیت زن رو برای خودش حفظ کنه که اون شقش رو عمل کنه. یعنی این ذهنیت برای اغلا شکل میگیره که زوجیتی که حق مرد هست زوجیت مقیده به امساک به معروفه، زوجیت مقیده به بما انفقوه، قیمومیتی که مرد داره یه همچی قیمومیتی رو شارع جعل کرده. بیشتر از اون ما دلیلی نداریم برای اینکه این قیمومیت جعل شده باشه. البته اینی که ما میخوام عرض بکنم بحث مثلا خصوص نفقه رو میخوام بحث بکنم، حالا یه سری چیزای دیگه‌ای ممکنه در بعضی ادله ما استفاده کنیم، شارع مقدس در مورد بعضی از حقوق دیگه مثلا حقوق زناشویی یه مقداری توسعه داده باشه و حق بیشتری برای مرد قائل شده باشه. باید با توجه به مجموع ادله‌ای که وارد شده ببینیم چه ذهنیتی در مورد اون حق زوجیت وجود داره. بحث این هست که اغلا ای که ادله شرعیه رو ملاحظه کردن با توجه به ادله شرعیه و اون ذهنیتی که از وظایف مرد در قبال زن در شریعت مقدس وارد شده، اون ذهنیتی که به جهت این وظایف برای اغلا شکل گرفته، با تجربه اون باید بحث رو مطرح کرد. متضرر میشه دیگه، یعنی نه اینکه مستقیما یک حق عرفی بگیم. بحثتر این هست که اینجا زن یک حق ذاتی داشته، با این حکم شرعی به ادامه زوجیت اون حق ذاتی از یک سلب شده، ولی برای مرد یه همچه حق ذاتی وجود نداشته. حق زوجیت
یه جور حالت اقدام بوده داره برای زن،
نه اقدام مقیده، اقدام مقید به احکام شرعیه.
اگر زن در فرض تمکن جا بذاره بره، زن رو
در بحث تمکن بله
اضاف اینجا حق رو به شوهر اگه بده اون شوهر میشه زی حق بده.
نمیده، نه حق همچه حقی نمیده.
برای که جا بذاره بره زن جا
اجازه نه اجازه. ببینید بحث اجازه اینه، ببینید یک همچی حقی شوهر ببینید اینها شارع مقدس یک حق با توجه به لا ضرر یه همچی حقی ثابت هست. البته ببینید یه نکته رو به عرض بکنم، به دلیل یک سری نکاتی که ازدواج نباید همینجوری چیز بشه، ازدواج یک پیمانی هست که بدون یک سبب شرعی ضایع نمیشه. اینجور نیست که به محضی که مرد از ادای حقش خودداری کنه زوجیت خود به خود ملغا بشه،
آزاد بشه.
نه همون این ذهنیت اغلایی نیست، همینه دارم میگم آزاد بشه، دارم همینه دارم میگم. میگم اونی که اینجا وجود داره اون اینی که یک راهی وجود داره برای اینکه زن ضرر نبینه. البته ببینید این نکته رو عرض بکنم، حالا خیلی وقتا یه سری ضررهایی ممکنه شخص در این فاصلهی که میخواد اون حقش رو اعمال فرض کنه تا به حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر رسیدگی کنه، راه ها رو به پیمایه، ممکنه یه سری تضررهایی زن ببینه. اینجور تضررها رو به هر حال باید در اینجور تضررها به زوجیت اینجا هم یک نوع تضاهم ضرره این در اینجور موارد هست. یعنی در واقع شوهر یک همچی حقی رو داره که بلا فاصله همین که هیچ گونه نتونست یه روز نفقه بده زن بتونه آزاد بشه، این همچی چیزی نیست. بحث سر اینه که اگر به بنبست خوردید، به بنبست امساکن به معروف او تصریحون به احسان، هم معناش این نیست که حالا یه روز مرد نتونست نفقشو بده، فردا شاجب باشه زن مرد زنشو طلاق بده. نه، در یک حالتی که به بنبست بخوره و دیگه راه ها بسته بشه و امثال اینها، این فضاست. یعنی در واقع ببینید، اینی که میخوام بگم عرض من این هست که در بعضی موارد یه سری ضررهای کوچکی، یه ضررهای زن ممکنه ببینه. از اون ور اگر قرار باشه که مرد بلا فاصله از حقوق زوجیتش منسلخ بشه، این خب مرد کاملا ضرر میبینه. یعنی عرض من این هست، این که زوجیت مرد اون چیزی که اغلاءن مقیده، اغلاءن مقیده به اینه که اگر هیچ راهی برای تأمین نفقه زن وجود نداشته باشه امثال اینا، و زن دیگه کاملا مستأصل بشه و امثال اینها، در اون زمینه ها شارع مقدس یک حقی جعل کرده است برای جدا شدن این مرد. حالا این حق رو به چه نحو جعل کرده است، اون همون بحثی که آقای سیستانی دارن که ممکنه راه های مختلفی برای اینکه زن متضرر نشه وجود داشته باشه. اون نیازمند به یک بیان زائدی هست که شارع مقدس در اینجا چه راهی برای جلوگیری از متضرر شدن زن پیموده، اونها رو هست. غرض من اینه که اینکه ما بگیم در اون شرایطی که زن دیگه کار به استخونش رسیده، هیچ ولو به جهت ناتوانی شوهر، عدم قدرت شوهر، ولی به هر حال زن کارد به استخون رسیده، در این صورت باز هم اون زوجیت اغلایی یه زوجیت مطلقه است؟ نه، همچین زوجیت مطلقهی که حتی در این صورتهای خاص هم اقتضا بکنه اون نیست. و زن هم تا وقتی که حاکم شهر، تا وقتی که اون راه شرعی که شهر جلو پاش گذاشته اون راه نپیمای، حق نداره خودش رو خلاص در نظر بگیره. ما بحث ما این هست که شارع مقدس بالاخره یک راهی اینجاها قرار داده و از خود لازرر این مطلب استفاده میشه.
نمیشه که زوجیت شارع جهر کرده باشه، حتی توش یه دیر احقا هم من برش بیدم احقا رو مقابل بوز بیدیرم، مقابل از منزل خارج نشه، مقابل چیزا بیدیرم،
نه مقابل خود زوجیته. تصریحون از بله امساکون به معروف او تصریحون به احسان، من از نه میخوام بگم با توجه به آیه قرآن، با توجه به آیه قرآن ذهنیت اغلایی اینه. نه نه، من اغلای کلی عالم رو نمیگم، اغلای متأثر از احکام دینی.
یه به هر بازش تسلیم نکنه، خود از منزل رو هم به اسم شوهر نباشی، بره خودش کار کنه پول در بیاره.
نه اینجور نیست، اینجور نیست که یا نه بازم. البته بعضی از عامه اینو گفتن ها، بعضی از عامه این مطلب رو گفتن که یکی چیزی نفت که بتونه بره پول در بیاره و امثال اینها، ولی نه با توجه به اون. ببینید من نه من میخوام بگم نه من میخوام عرض بکنم به هر حال برای فهمیدن این که اون زوجیت به چی مقید هست باید ادله شرعیه رو ذهنی کرد. ما به اصطلاح الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعضای ما انفقو رو و فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، اینها رو ذهنی میکنیم در فضای این ادله اون زوجیت رو تحلیل میکنه.
یعنی قوام نکاح میخواد نه نفقه، قوامش به نفقه،
یعنی اینکه مرد اختیار زن رو دارا هست، این اختیاردار بودن که قوام ازدواج در واقع به همون اختیارداریه. به ما انفقوس نفقه قوام ازدواج رو به او وابسته است. بنابراین این فل جمله، البته میگم این بیانی که هست این که چه راهی شاره برای خروج زن از حباله نکاح دنبال کرده رو بیان نمی کن، اونا رو باید از ادله دیگه استفاده کرد و نه نه از حباله زوجیت میخوام بگم که با توجه امساکن به معروف او تصریحون به احسان، اصل زوجیت، اصل زوجیت مقیده. بحث من این هست که نتیجه بحث این هست که بیان آیت سلطان ضرر زوج
چی میشه؟
ضرر نمیبینه اصلا. ضرر زوج در صورتی هست که از اول حق برش جلب شده باشه، اقتضای حق وجود داشته باشه. وقتی همچی اقتضای وجود نداره، اقتضای حقش از اول قاصر باشه، خب چیزی نیست که. کما اینکه شبیه این تو بحث سماره و اینها هم آقای سیستانه اشاره میکردن دیگه، آقای سیستانه اشاره کردن که بعضی ها ممکنه بگن که این سماره ادعایی که میکرد مطابق اصله. خب از یه تا اینجا توهم ضرره این هست و امثال اینها، ایشون همین رو مطلب گفته فرمودن که اینکه من سلطه بر مالم داشته باشم این اقتضا نداره اینقدر سلطه داشته باشم که دیگری هم متضرر کنم و امثال اینها. از اول یک همچی حق اقتضایی اینجا هم همینه. میخوام عرض بکنم که ما بیان آقای سیستانی رو با توجه به مجموع نکات باید بفهمیم، یعنی اون تقریباتی که هست با توجه به امساکن به معروف و تصریحون به احسان، الرجال و قوامون علی النساء، حالا آقای سیستانی که اشاره میکردن که این به عنوان شرط ارتکازی در ضمن عقد جعل شده. ما حالا شرط ارتکازی در ضمن عقد نمیگفتیم، خیلی وقتا اشخاص اصلا توجه به این نکات ندارن. به این شرط ارتکازی در جایی است که ارتکاز متعارف باشه و اون رو به عنوان قید در ضمن عقد و تعهدشون رو وابسته به او قرار میدن. نه، شرط ارتکازی در ضمن عقد نیست، ولی شرط یعنی یک نوع قید برای اون علقه‌ای هست که شارع ایجاد کرده. ما اون علقه‌ای که شارع ایجاد کرده، علقه زوجیت، علقه زوجیت مطلقه نیست، یک نوع تقیدی این علقه داره که به هر حال زن بتواند چیزهاش رو، یعنی زن از ناحیه مرد به امساک معروف برسه. خب عرض کنم خدمت شما اینی که به نظر میرسه بتوانیم به لازرر تمسک کنیم با توجه به این ذهنیت، برای اینکه بالاخره شارع مقدس اینجا یک راهی جعل کرده. اما حالا عرض کردم اون اشکال اول ما سر جای خودش هست، این دو تقریب آقای سیستانی فرق نداره، هر دو این تقریب ها تعیین کننده این نیست که چه حقی شارع جعل کرده. حق برای کی جعل کرده؟ برای مرد، برای خود زن جعل کرده، برای حاکم شهر جعل کرده، برای مثلا عدول مؤمنین جعل کرده، امثال. حالا اینا تو این مسئله شاید فعلا ذاتن اگر ما چیز بکنیم یه سری احتمالات دیگه ای هم ممکنه اینجا وجود داشته باشه، بگیم که برای کی این حق، اونم حق فصل جعل کرده، حق اونا نیست، ولی فعل جمله این که یک حقی شارع برای زن اینجاها جعل کرده که از تضرر او در این شرایط خاص جلوگیری میکنه، به نظر میرسه که میتوانیم این رو اثبات کنیم. نه، ذاتن اونا دلیل نیست، بعد از باب قدر متیقن و امثال اینها ممکنه نتیجهش همون بشه. نتیجهش اینه که اون مقداری که حداقل چیزی که هست، این قدر متیقنش این مقدار هست، اونا مراحل بعدیه. ذاتن بگیم که عرض کنم خدمت شما، البته آید اون اقل و معونتن در لازرار اونهاست بود که ایشون مطرح میکرد، پس لازرار رو امثال اینها، ولی اینجا چیز خاصی در مورد لازرر ندارن اقل و معونتند. و ایشون فرمودن که باید دلیل دیگری زمینه بشه تا روشن بشه که چه حقی شارع مقدس جعل کرده است برای جلوگیری از متضرر شدن و ضرر دیدن زن. خب این بحث تمام. خب بحث مرحله بعدی بحث عرض کنم خدمت شما این هست که ما به ادله خاصه مراجعه کنیم. بله والا حق بهش میدن، حق میدن که به وسیله راهی که تعیین میشه خارج بشه، نه حق میدن که بله اوغلا هم میگن بالاخره یه راهی باید ما برای جلو پاش بذاریم که اینا جدا بشن دیگه. و یه نکته ای رو آقای تو حاشیه آقای حائری هست، اون نکته این هست که زوال اینجور چیزها اوغلاءن به دست حاکم شهره. یه مطلبی آقای حائری تو حاشیه مباحث الاصول داره، میگه اینا در نوع اینجور موارد اگر قرار باشه هر کس چیز باشه، اولا حالا من عرض بکنم خیلی از این امور تشخیص این که آیا واقعا این موضوع واقعا ثابته ثابت نیست امثال اینا، این تشخیصش ممکنه بین مرد میگه نه زن کارت به استخونش نرسیده امثال اینا، خودش زن میگه اینجوریه، یعنی یه سری مواردی هست که تشخیص این که واقعا شرایط شرایطی هست که زن نمیتونه صبر کنه، این تشخیصش خب ممکنه اختلاف نظر بین زن و شوهر در این تشخیص ها باشه. تو همین جهت نوعاً در اینجور موارد حق رو به حاکم شهر میدن، به دادگاه صالحه میدن. حاکم شهر که میخوام بگم جهت اوغلایی رو دارم در نظر میگیرم، محکمه صالحه به معنای عامش عرض بکنیم. همینجوری اینکه یکی از این دو نفر بگه که من میخوام جدا بشم و یه همچی حقی، اینی که اینا رو نیازمند مراجعه به محکمه صالحه و امثال اینها میدونن. خود همین هم میتواند یک نوع چیزی باشه برای اینکه این اختیار حالا در شرط که اینجور اختیارات با حاکم شهر واگذار شده، این به اختیار حالا فسخ یا هرچی هست با حاکم شهر داده میشه. تو تمام فتواهای عام و اینها هم این هست که حاکم شهر هست که این، چون اوغلاییش هم همین مطلب هست که اینها رو باید محکمه صالحه عهده‌دار بشه امثال اینها. حالا میشه
حالا خب لازمه که راه که بیان نمیکنم یه ضرری برای زن نباشه، ضرر نبودنش یکی از راهاش میشه بیت المال.
حالا معلوم نیست مورد مصرف بیت المال باشه برای
ضرر به ماشینه.
بله معلوم نیست حالا دیگه، حالا
انفاق شوهر یا نه، حتی اگر انفاق حاکم را هم لحاظ کنه هم سلطه همچنان باقیه.
حالا اگه یه بند خدای اختیاران کسی نفقه رو داره بده با امثال اینها، اون حالا معلوم نیست اون سلطه باقی باشه، ولی یه کسی اختیار چیز میگه من این رو عهده‌دار میشم و امثال اینها، کما اینکه معلوم نیست حالا دیگه، حالا این خصوصیات ریزکاریاشه دیگه، اون ریزکاریاشو بمانه. خب حالا این روایات این بحث رو
خودشون بحث کنیم، اصلا زن از اون زن خیلی راحت‌تر تو خانه می‌کشن، اصلا سن پیمولشنی باید نا کنی، اما فقط مرده داره که نگه داشتن به زن ضرر می‌زنی. من که
نه فرق نداره بینلسنی، یا بینلسنی یعنی حقوق ناس، بینلسنی یعنی این بگه نه ضرر زدن، ضرر زدن نه، بحث حقوق یعنی حقوق ناس، بحث حقوق ناس دیگه، بحث این نیست حقوقی که به زور و امثال اینها افراد با اختیار اینها
شد.
نه ما اون
ضرر
ضرر زوج
حساب میشه
سر کنه، خب بله ضرر زوج هست، یعنی منهای اگه منهای بحث هست دیگه، نه خیلی فرق نداره بین مبنای ما و مبنای فیفتانی در این جهت. خب این روایات بحث رو بخونیم. خب تو جامع احادیث ابواب و نفقات، روایت اولی که تو جامع احادیث همین روایتی هست که آقای سیستانی دارن به سند مخدوش تعبیر میکنن، ابو علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار او غیره عن ابن فزار عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحیم قال قلت یعنی عبدالله علیه السلام. این با ابواب النفقات جلد 26 جامع احادیث هست، از باب اول ابواب النفقات روایتش توش هست، از روایت نهم به بعد روایت ها همه مربوط به این چیز هست، آدرساش هم همونجا هست و ملاحظه بفرمایید، 39887 به بعد هست روایت هاش، روایت هاش پشت سر هم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که خلاصه قدر علیه رزقه تنگ هست دستش، به هر حال از اون مقداری که فلینفق باید انفاق کنه، مما آتاه الله از اون حد اقلی که و قدرت داره رو باید انجام بده. قال اذا انفق علیها ما یقیم زهرها ما کسوتن و الا فرق بینهما، اذا اگر انفاق بکنه اون شاید ما یقیم زهرها اشاره به اون حداقله، اون حداقل مقداری که لازم هست برای زن که بدون اونها نمیتونه زندگیشو به ما یقیم و زهره ها نیست، یعنی همون بحث کار به استخون رسیدن و امثال این ها هست که اینا بحثش هم در مورد اصلا آیه در اون فقیر هم هست، من قدر علیه رزق و این شاید مراد این باشه. بله و الا فرق بینه هما، حالا فرق بینه هما کی فرقه تو این عبارت نداره، اونو باید با توجه به اینکه تفریق ها رو حاکم شهر اینها انجام میداده اون قطعه خارجی رو باید کنارش بگذاریم تا این عبارت فهمیده بشه. تو تفسیر قمی داره اخبرنا احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این همین متن آورده. تو جامع احادیث یه مطلبی هست، ایشون آدرس ها رو که میده بر اساس وحدت و تعدد متن میده، گاهی وقت یک متنی که واحد هست از دو تا راوی وارد میشه یک آدرس میزنه، شاید بهتر این بود که اینها رو دو تا آدرس میداد، فرق داره بین این که به هر حال عرض کنم این دو تا به هر حال باید مختلف رو باید تلقی کنیم. یه نکته عرض بکنم،
دو راهی باشه ولی یه متن یه آدرس میده،
یه آدرس میده، متن کاملا این هم باشه یه آدرس میده، اینجوری مثل این که بناشون هست، ولی بهتر این هست که اینا رو رقم های مختلف کنار هم قرار بدن ولی دو تا رقم بزنن، اینه که اینها رو دو رقم بزنن. عرض کنم خدمت شما ولو احتمال وحدت مجلس باشه به هر حال دو تا راوی این مطلب رو باید نقل کردن. البته خود این یه بحث مفصلیه که این وحدت دایی که وحدت مجلس باشه نباشه، تصویراتی که تو خیلی بحثایی که هست اینا اثراتی داره که حالا نمیخوام وارد بشم که اون وحدت و تعدد روایت آثاری که داره آثار بر وحدت و تعدد راوی هست یا وحدت و تعدد مجلس صدور هست. اینا احکامش فرق داره، یه نکاتی هست که نه حالا وارد بحثش نمیشم، خودش بحث مفصلی داره. بله بله احتمال میره، نه نمیخوام بگم احتمال وحدت نمیره، ولی میخوام عرض بکنم که مناسب این هست که مدار رو ما راوی قرار بدیم، اگر راوی چیز هست، به خاطر بعضی نکاتی که در جای خودش باید مطرح بشه. البته گاهی اوقات دو تا راوی که با همدیگه به صورت معطوف یه روایت رو نقل کردن اونا نمیگم، ولی جایی که اصلا دو تا متن دو تا چیز مختلف هست، خصوصا دو منبع مختلف. در مورد تفسیر قمی فقط وقت گذشته فقط یه نکته من عرض بکنم، تفسیر قمی موجود تفسیر قمی نیست، کتاب تفسیر از علی ابن حاتم غزوینی. این علی ابن حاتم غزوینی منقولاتی رو از تفسیر علی ابن ابراهیم داره و منقولاتی از غیر علی ابن ابراهیم داره. این روایت از غیر علی ابن ابراهیمه، این از منقولات علی ابن حاتم غزوینیه و گوینده اخبر احمد ابن ادریس علی ابن حاتم غزوینیه. این اجمالش را فرده غیب دیگرم عرض بکنم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.